آخر
صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم کرد. روز از نو، روزی از نو، یک صبح تازه و یک صبحانه با خبر تازه. دوشنبه هشتمین روز از آبان ماه زیبای پاییزی است. به این فکر کردید که هر روز، هر یک روز چقدر بی نظیره؟ در تمام طول 365 روز سال فقط و فقط یک هشتم آبان ماه داریم، یعنی این هشتم آبان ماه که امشب تموم بشه دیگه هرگز بر نمی گرده. پس حواسمون به این روز تکرار نشدنی باشه. اینجا که ما هستیم، هنوز تا صبحانه چند ساعتی وقت باقی مونده، اما ما ساعتهامون رو با وقت خوب شما در ایران تنظیم کردیم و مثل همیشه سر ثانیه همیشگی کنار میز صبحانه با خبر آماده شدیم. من فهیمه خضری‌دری هستم، تا پایان یک 90 دقیقه زنده صبحگاهی دیگه با شما همراه خواهم بود. سلام، صبح تازتون گرم و دلپذیر مثل نان تازه، صبح تازتون خوش عطر و دلچسب مثل یک فنجان چای تازه. اما پیشنهاد روز، بهای اجاره خونه در ایران به خصوص در تهران به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده. میخوام پیشنهاد کنم امروز همینطور که دارید از چای تازه دم صبح لذت میبرید، کمی هم به این خبر فکر کنید. خانم ها و آقایون صاحب خونه، گرانی و تورم و مشکلات اقتصادی فقط مال شما نیست. چرا با اضافه کردن اجاره خونه اونو جبران میکنید؟ مستاجرها هم در همون شرایط اقتصادی هستن که شما هستید. گفتم فقط یکم بهش فکر کنید. امروز میر علی حسینی تهیه کننده این برنامه زنده است در اتاق فرمان. امروز همکارم امیر ما رو همراهی میکنه. در این صبحانه با خبر آخرین و تازه ترین خبرها رو هم با مراد ویسی دنبال خواهیم کرد. اجازه بدید که صبح خیر هم بگم به همکارم مراد ویسی که در استودیوی خبر در کنار من هست. سلام آقای ویسی، صبحتون بخیر. وقت شما به وقت ایران در واقع بخیر.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا.
سپاسگزارم آقای ویسی. شروع میکنیم طبق روال همیشه ما با هم از انتخاب شما از خبرهای روز. در واقع این مهمتری خبر نیست، انتخاب شماست از خبرها.
مدیر عامل شرکت پخش و پالایش اعلام کرده که امسال قیمت بنزین اضافه نمیشه.
امسال یعنی که تا پایان امسال، ولی بله. اعلام شده که کی اضافه میشه؟
اینش رو اعلام نکرده، ولی گفته که محدودیتی که شایع شده در مورد عرضه بنزین آزاد هست وجود نداره و میتونن بنزین آزاد هر مقداری که لازم شد دریافت بکنن. فقط گفته در برخی از شهرهای مرزی به دلیل سوء استفاده این حجم بنزین آزاد کم شده. گفته اگر هم نیاز داشتن میتونن کارت جایگاه دارا رو استفاده بکنن و بنزین مورد نیازشون رو تهیه کنن. در مجموع اعلام کرده نه قیمت، نه سهمیه و نه عرضه بنزین تا آخر سال هیچ اتفاقی توش نمیفته.
خب پس شنوندگان ما میتونن تا پایان امسال نگران قیمت بنزین نباشن.
شهرهای ساحلی شرق امریکا و نیز جمعیتی بالغ بر 50 میلیون نفر در این منطقه در انتظار رسیدن طوفان سهمگین سندی در حالت اضطراری به سر میبرند. بنابر گزارش خبرگزاری ها، شهرهای بزرگی مانند نیویورک، فیلادلفیا، واشنگتن، بالتیمور و بوستون در مسیر طوفان سندی قرار دارند و انتظار میرود صبح سه‌شنبه اوج طوفان باشد. از آنجا که پیش بینی شده این طوفان در نیویورک موجهایی به ارتفاع 4 متر ایجاد کند، مقامات از مردم برخی محلات شهر خواستند تا منازل خود را ترک کنند. تا همین لحظه گزارش شده از این مناطق 375 هزار نفر تخلیه شده اند. شرکت های هواپیمایی نیز 3000 پرواز خارجی و داخلی خود را برای روز دوشنبه لغو کرده اند. فرماندار نیویورک دستور داده تمامی مدارس روز دوشنبه تعطیل باشند. سیستم حمل و نقل عمومی از شامگاه یکشنبه متوقف شده، حتی دفتر سازمان ملل نیز امروز بسته خواهد بود. محمد اسماعیل کوثری رئیس کمیته دفاعی مجلس شورای اسلامی گفته پهباد ایوب از پایگاه‌های حساس نظامی اسرائیل تصویربرداری کرده است. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، آقای کوثری گفته از پهباد ایوب به صورت آنلاین تصاویر خود را ارسال کرده و هم اکنون این تصاویر در اختیار ایران است. پهباد ایوب ماه گذشته از سوی حزب الله به درون اسرائیل اعزام شد و پس از مدتی پرواز بر فراز این کشور در نهایت از سوی جت‌های جنگی اسرائیل منهدم شد. رئیس کمیته دفاعی مجلس و نیز احمد وحیدی وزیر دفاع ایران گفتند حزب الله لبنان پهپادهای پیشرفته تری از پهپاد ایوب نیز در اختیار دارد. حزب اسوبودا یا آزادی که ملی‌گرایان افراطی را نمایندگی می‌کند در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه اوکراین با کسب 12% آرا شگفتی ساز شد. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه این نتایج ملی‌گرایان افراطی را در رتبه سومین گروه بزرگ پارلمان جدید اوکراین قرار می‌دهد. این در حالی است که اولگ تیاگنیبوک رهبر این حزب افراطی در انتخابات گذشته ریاست جمهوری کمتر از 2% آرا را کسب کرده بود.
بسیار خوب مروری کردیم با مراد ویسی بر آخری خبرها از ایران و جهان. هم آقای ویسی، بعد نیست شما که پیگیر خبرها بودید برای شنوندگان ما بگید که مهمترین اتفاقهایی که بر اساس اخبار امروز دوشنبه 8 آبان ماه قرار هست در ایران اتفاق بیفته چیست؟
سه خبر امروز باید منتظرش بود. اول اینکه اعلام شده نیروهای هوابرد ایران امروز رزمایشی رو در نزدیکی مرزهای غربی در مرز عراق برگزار می‌کنند. نیروی هوایی، نیروی زمینی و هوانیروز حضور دارند و قرار است نیروهای واکنش سری در اونجا عملیات کنند، تمرین عملیات کنند. هیئت دوستی آلمانی هم که به ایران سفر کرده بود امروز در اصفهان خواهد بود، فردا در قم و بعد مذاکراتشو در تهران با مقامات پارلمانی آغاز میکنه. آخرین خبر هم این که 19 نمایشگاه مطبوعات که افتتاح شده از امروز علاقمندان میتونن برن ببینن،
بازدید کنن. سپاسگزارم. مورد ویسی بود با خبرها از ایران و جهان. روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا: هایتی، کارائیب، کوبا و حالا آمریکا، طوفان سهمگین مردم را نگران کرده است. خیام کبیر، کتابی به زبان انگلیسی درباره حکیم و شاعر ایرانی و چیزی که شاید تا به حال نشنیده باشید، نقش ام کلثوم در شناساندن خیام. در ایران علی اکبر ولایتی مذاکره با آمریکا را تکذیب کرده است. و در سوریه آتش بس درگیری ها همچنان ادامه دارد. شروع روز تازه، البته که بدون روزنامه های صبح ممکن نیست، به این هم فکر کردیم سری میزنیم به کیوسک های مطبوعات. در کنار خبرهای ورزش و فرهنگ مثل هر روز براتون موسیقی هم خواهیم داشت. دعوت میکنم که پای میز این صبحانه همچنان ما رو همراهی کنید و تا پایان صبحانه با خبر امروز با ما بمونید. طوفان سندی، همونطور که در خبرها هم شنیدید، روز شنبه پس از پشت سر گذاشتن جزایر هایتی و کارائیب و کوبا در حال پیشروی به سوی سواحل شرق ایالات متحده آمریکا در اقیانوس اطلس است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است مناطق مسکونی ساحلی در شرق آمریکا خود را برای پیامدهای طوفان آماده می‌کنند. این طوفان همچنین بر فعالیت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری در آمریکا که قرار است 16 آبان ماه برگزار شود هم تأثیر گذاشته. بشنویم جزئیات بیشتر رو در گزارشی که همکارم محمد زرقامی آمده پخش کرده.
نزدیک شدن برخورد طوفان سندی با ساحل آمریکا نگرانی‌های ساکنان این مناطق را دوچندان کرده، تا جایی که مقام‌های رسمی را هم در تصمیم‌گیری‌هایشان برای اجرای برنامه‌های اضطراری با دشواری روبرو کرده است. بسیاری از ساکنان این مناطق با نگرانی به فروشگاه‌ها هجوم آوردند تا مایحتاج ضروری خودشان را نظیر غذا، شمع و حتی ژنراتورهای برق خریداری کنند. آنها پیش بینی می کنند که پس از برخورد طوفان با ساحل با قطعی برق روبرو خواهند شد. برخی از مقام‌های محلی هم از همکنون مدارس را برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه تعطیل کردند. از طرفی فرمانداران ایالت‌های در معرض خطر طوفان با اعلام وضعیت اضطراری ساکنان نواحی آسیب‌پذیر ساحلی را مجبور به ترک محل زندگیشان کردند. طوفان سندی حتی بر فعالیت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا هم که قرار است 6 نوامبر برگزار شود تأثیر گذاشته و برنامه‌های دو نامزد اصلی این انتخابات را با تغییرات گسترده‌ای روبرو کرده است. کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرده که باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و نامزد دموکرات‌ها در این انتخابات برنامه انتخاباتی خود را برای حضور در ویرجینیا در روز دوشنبه لغو کرده و در واشنگتن می‌ماند تا بر رویدادهای مرتبط با طوفان سندی نظارت کند. رقیب او در اردوگاه جمهوری‌خواهان میت رامنی هم که قرار بود یک شنبه در ویرجینیا حضور پیدا کند به اوهایو پرواز کرده است. پیش بینی می‌شود طوفان سندی که 22 کیلومتر در ساعت در طول اقیانوس اطلس به موازات ساحل آمریکا در حرکت است، در چرخشی ناگهانی به سمت غرب یک شنبه شب به ساحل آمریکا برسد. هواشناسان پیش بینی می‌کنند که طوفان سندی دوشنبه شب بین دلاور و نیویورک نیوجرسی به ساحل آمریکا برخورد کند. اداره هواشناسی آمریکا و مرکز ملی طوفان که محل آن در میامی است، اعلام کردند هنوز بسیار زود است که بر روی مسیر دقیق عبور طوفان تمرکز شود، چرا که تمام پیش‌بینی‌ها با تردید همراه است. به گزارش خبرگزاری رویترز، طوفان سندی تأثیرات مخربی را بر روی شهرهای بزرگ که در مسیرش قرار دارند به جا خواهد گذاشت. در نیویورک مقام‌های رسمی سرگرم بحث و تبادل نظر هستند تا ببینند آیا باید پیشتر از وقوع طوفان مترو را برای روز یکشنبه تعطیل کنند یا نه، تصمیمی که می‌تواند بر نبض مرکز اقتصادی آمریکا تأثیر بگذارد. طوفان سندی در عبور از هایتی، کوبا و جامائیکا خسارات و تلفاتی به بار آورده و مجموع تلفات این طوفان تا کنون به 68 نفر رسیده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در یک ماه گذشته این دومین باری است که عراق یک هواپیمای ایرانی رو که عازم سوریه بوده برای بازرسی متوقف میکنه و وادار میکنه که هواپیمای ایرانی فرود بیاد برای بازرسی. از میرعلی حسینی سردبیر این مجله صبحانه با خبر دعوت کردیم تا در استودیوی خبر رادیو فردا بعد از کار دشوار چیدن این برنامه شلوغ و زنده و پرکار حاضر بشه و توضیحات و اطلاعاتی هم درباره این خبر برای شما شنوندگان رادیو فردا بده. آقای حسینی سلام میکنم.
سلام به شما.
آقای حسینی، چرا این هواپیما رو متوقف کرده عراق؟
عراق به سوء ظن داره که هواپیماهای مسافری غیر نظامی ایرانی که به مقصد سوریه حرکت میکنن با خودشون سلاح برای ارتش سوریه حمل کنن. به همین دلیل به دنبال ابراز نگرانی آمریکا از چنین حرکتی همه پروازهای ایرانی به مقصد عراق رو متوقف میکنه، بازرسی میکنه و در صورتی که تجهیزات نظامی یا ابزار یا ابزار یدکی پیدا نکنه اجازه پرواز مجدد میده به مقصد سوریه.
خب در این بازرسی حاصلی هم داشته؟ یعنی چیزی هم پیدا کرده؟ هواپیما ایرانی سلاحی هم میکرده واقعا؟
تا کنون نه، به جز مواردی از کالاهای مربوط به استفاده شهری و به خصوص لوازم پزشکی و مواد غذایی چیز دیگه پیدا نکردن و در نتیجه هواپیما ها مجددن پرواز کردن به سمت سوریه.
و واکنش جمهوری اسلامی ایران چه بوده به این اتهام و این بازرسی ناگهانی؟ و
از اونجایی که این اولین بار نیستش که همچین اتفاقی میفته، یک بار در 21 مهر ماه هم مقام‌های عراقی یکی از هواپیماهای ایرانی رو که به مقصد سوریه حرکت میکرد متوقف کردن و اون بار هم باز هیچ تجهیزات نظامی پیدا نکردن. در اول مهر ماه هم یک هواپیمای متعلق به کره شمالی که از آسمان عراق پرواز میکرد به سمت سوریه اون را هم متوقف کردن که باز هم بدون هیچ سلاحی این هواپیما بود. و از اونجایی که مقام‌های عراقی چیزی پیدا نکردن، ایران اتهام‌های جامعه بین‌الملل رو درباره اینکه ممکنه که ایران به سمت سوریه به مقصد سوریه تجهیزات نظامی حمل کنه از طریق هواپیماهای غیر نظامی و مسافربریش رد می‌کنه و حتی یکی از مقام‌های ایرانی که سفیر جمهوری اسلامی در بغداد است، آقای دانایی فرد، گفته که این مسئله حق عمل متقابل رو برای ایران محفوظ نگه می‌داره، بدون اینکه تهدیدی کرده باشه به صورت تلویحی گفته که ایران هم به خودش اجازه خواهد داد که هواپیماهای عراقی رو که از فراز ایران خاک ایران پرواز کنند متوقف کنه و بازرسی کنه.
خیلی سپاسگزارم. میر علی حسینی، سردبیر این برنامه، در کنار ما بود در استودیوی خبر رادیو فردا. اما علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جمع دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی اظهاراتی کرده که نظر صاحب نظران را به خود جلب کرده، اینطور که همکارم شاهین بشیری در این مطلب نوشته. او در این نشست وجود دو فراکسیون اصولگرا در مجلس را بدون ایراد دانسته. همکارم شاهین بشیری گفتگوی کرده با رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی، و از او پرسیده که آیا این ادعا نظر همه اصولگرایان را تأمین خواهد کرد؟
به نظرم این فراکسیون هایی که وجود داره، البته دلخواه همشون نیست، یک فراکسیون با فراکسیون دیگه دشمنی کامل داره و اینها رو میشه تقسیم کرد به فراکسیون های اصولگرایان واقعی و اصولگرایان.
امیدوارم اهدای جایزه معتبر ساخاروف به این عزیزان، یعنی خانم نسرین ستوده و آقای جعفر پناهی، باعث بیداری هموطنان بشه تا ارزش بیشتری برای سرمایه‌های ملی خودشون قائل بشن.
درود بر افراد رادیو فردا و شنوندگانش. آقای عزیز، توصیه به افزایش جمعیت بنده کردم و بیعید مهمتره، نه افزایش جمعیت، اول بیعید بودن فرزنده. خواهش مندم این صدای بنده رو پخش کنید. تشکر میکنم.
خب، صدای شنوندگان و همراهان رادیو فردا بود. اشکالی در اتاق فرمان ما پیش اومد. بعد بدونید که اتاق فرمان ما این روزها کمی شلوغ‌تر از همیشه است، بنابراین ممکنه که همکارم اشتباهات فنی هم براشون پیش بیاد. داشتیم گوش میدادیم گفتگوی همکارم شاهین بشیری رو با رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی، درباره اظهار نظر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، که این اتفاق فنی افتاد. دعوت می‌کنم بازگردیم و دوباره از آغاز این گفتگو رو بشنویم.
به نظرم این فراکسیون هایی که وجود داره، البته دلخواه همشون نیست، یک فراکسیون با فراکسیون دیگه دشمنی کامل داره و اینها رو میشه تقسیم کرد به فراکسیون های اصولگرایان واقعی و اصولگرایان مصلحتی. و کسانی مثل آقای مطهری به نظر من اینا به کلی متفاوتن از اکثر نمایندگانی که در اونجا وجود دارن. حالا اینکه دو فراکسیون شدن، خب طبیعتاً یه عده میگن در نبود یک فراکسیون جدی اپوزیسیون مخالف، طبیعتاً بین کسانی که از منافع مختلف یک طیف هم حمایت میکنن، خب اختلاف نظر وجود داره و این طبیعی است که اینها تقسیم بشن به یکی دو تا یا حتی بیشتر فراکسیون هایی که از منافع عمدتاً فردی یا جنایی خودشون حمایت میکنن.
آقای لاریجانی، رئیس مجلس، در مورد این نکته که آیت الله خامنه‌ای در مصوبات مجلس دخالت میکنن یا نه، گفتن که ممکنه مجلس نظر ایشان رو کشف کرده و تبعیت کند، اما ایشون، یعنی آقای لاریجانی، ندیدن که آقای خامنه‌ای در مجلس هشتم به مجلس دستوری بدن. به نظر شما این گفته آقای لاریجانی درسته یا مواردی بوده که واقعا آقای خامنه‌ای در طرح‌ها و مصوبات مجلس دخالت کردن؟
اصلا اگر یه نفر میخواست که نقش کنترل کامل آقای خامنه‌ای رو بر مجلس تصویر کنه، بهتر از این نمیتونست. یعنی این که ایشون میگه که در واقع احتیاجی هم نیست، اون از مفهوم حرف ایشون اینه که احتیاجی هستن به دستور مستقیم نیست، نمایندگان فقط در کنکاش هستن که نیتشون رو کشف کنن. یعنی حتی ایشون احتیاج نداره که بگه، این بر عهده ایناست که نیت آقای خامنه‌ای کشف کنن چیه و به اجرا بگذارن. این مجلس اصلا احتیاجی به دستور مستقیم نداره، به خاطر که نمایندگان قبلا دونه به دونه سوا شدن و شورای نگهبان مطلب خشخاش گذاشته در مورد هر یک از اینا. دوم این که خود آقای لاریجانی در واقع مورد نظر آقای خامنه‌ای است. سوم این که اصولا در جاهایی هم که یک وقت مشکلی بوده، یعنی آقای خامنه‌ای در کنترل کامل نبوده، ما دیدیم خیلی بدون رودرواسی وارد ماجرا شده و حکم حکومتی صادر کرده. نمونهش مجلس ششم در مورد لایحه مطبوعات که اصلا اسم اون حکم حکومتی رو آقای کروبی در واقع اختراع کرد و دخالت کاملا مستقیم کرد، گفت نخیر این لایحه در صحن مجلس مطرح نشه.
بسیار خوب گفتگوی رسول نفیسی بود با همکارم شاهین بشیری درباره اظهار نظرهای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که شنیدید. اما شنونده‌ای در این فاصله برای ما اس‌ام‌اس فرستادند که موضوع هواپیمای مسافربری ایران رو دنبال کردند و بازدید از این هواپیما رو و خواستار اون شدند که ما با جزئیات بیشتری در این باره صحبت کنیم. همکارم میرعلی حسینی در استودیوی خبر حاضر شد و اطلاعات بیشتری در این زمینه برای شما گفتیم. همچنان میتونید پیگیر باشید در بخش‌های دیگر خبر و ما براتون در مورد این خبر و جزئیات بیشتر اون خواهیم گفت. علاوه بر این میتونید به radiofarda.com وبسایت ما هم مراجعه بکنید. اما یادآوری میکنم که در طول این برنامه میتونید برای ما اس ام اس یا پیامک هم بفرستید و همینطور روی پیامگیر رادیو فردا میتونید برای ما پیام بگذارید. 2042-02-2112-2112. بریم با هم صدای شما شنوندگان و همراهان این صبحانه با خبر رو بشنویم.
امیدوارم اهدای جایزه معتبر ساخاروف به این عزیزان، یعنی خانم نسرین ستوده و آقای جعفر پناهی، باعث بیداری هموطنان بشه تا ارزش بیشتری برای سرمایه های ملی خودشون قائل بشن.
درود بر افراد رادیو فردا و شنوندگانش. آقای عزیز، توصیه به افزایش جمعیت بنده کردم و مهمتره نت افزایش جمعیت، اول بیاید بودن فرزنده. خواهش مندم این صدای بنده رو پخش کنید. تشکر میکنم، موفق باشید.
با سلام، خسته نباشید. من منوچهر الحمدلله هم تعیین کننده نرخ بورس و سکه. اگه اون جمشید بسم الله، خب منم منوچهر الحمدلله هم، منم فعلا دارم حال میکنم دیگه، چرا نکنم؟ پول دارم، سکه دارم، ارز دارم، دلار آمریکا هم دارم، چرا نتازونم؟ اونم که 3000 میلیارد میبره ایرانی دیگه، 3000 میلیارد تومن یه اون میدوزه میبره دیگه. بله، ممنونم، خدافظ.
آقای خامنه‌ای، وضعیت اقتصادی ایران به وخامت رسیده. اوضاع در ایران داره روز به روز بحرانی‌تر میشه و نفس مردم به شماره افتاده. خدا، این یه واقعیته. یا با امریکا بسازید یا دست ساخت بمب از اون بردارید، دیگه نفس نداریم. به خدا، من 10 بار پیغام گذاشتم و شما پخش نمی کنید.
خب، پیام این شنونده عزیز رو هم پخش کردیم. یادآوری میکنم که شما میتونید در طول این برنامه برای ما اسمس یا پیامک هم بفرستید به این شماره 2420-603-827-4150. تکرارش میکنم، 2420-603-827-4150. ما آماده و منتظر هستیم که پیام های شما رو دریافت بکنیم. امروز دوشنبه 8 آبان ماه 1391 هم صبحتون رو با ما آغاز کردید. در ادامه صبحانه با خبر امروز میریم روزنامه های صبح امروز چاپ تهران رو نگاهی بهشون میکنیم. شهرام رفیزاده همکار روزنامه نگارم همراه ما هست در مروری بر مطبوعات امروز تهران. آقای رفیزاده سلام و صبحتون بخیر.
سلام و صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
آقای رفیزاده، شروع بکنیم از روزنامه اعتماد اگه موافق باشید. نگاهی بکنیم به صفحه اول اعتماد که خیلی صفحه‌ای که ورزشی هست.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر دوم خودش خبر داده که تعلیق بیخ گوش ورزش ایران قرار گرفته و کمیته بین‌المللی المپیک در صدد هست که بررسی بکنه شرایط ورزش ایران رو و اگر خواسته‌هاش برآورده نشه بحث تعلیق رو به شکل جدی به اجرا بگذاره. عکس یک روزنامه اعتماد هم نیکی کریمی هست و گفتگویی با او درباره مستندی که ایشون درباره فوتبال می‌سازه.
آقای رفیزاده، آقای ولایتی امروز دوشنبه تیتر خیلی از روزنامه هستن، از جمله جام جم هم تیتر یکش رو به اظهارات آقای ولایتی اختصاص داده.
جام جم هم از قول علی اکبر ولایتی، مشاور بین الملل آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، نوشته که با آمریکایی‌ها مذاکره‌ای نکردم. تیتر دوم روزنامه جام جم هم به گزارشی درباره خصوصی سازی در بهزیستی اختصاص پیدا کرده که این روزنامه نوشته که با خصوصی سازی در بهزیستی معلولان زمینگیر شدن، به این دلیل هزینه های بسیار زیادی داره نگهداری معلولان و مردم از پس اون بر نمیان.
و روزنامه تهران امروز عکسی منتشر کرده به عنوان عکس یک خودش که یادآوری میکنه کودکان زلزله زده رو که هنوز در انتظار سرپناهی هستند به جای این چادرهای اسکان موقت.
بله، روزنامه تهران امروز در این گزارش نوشته که به رغم وعده های مختلف مقام های دولتی مبنی بر اینکه به زودی منازل ویران شده در زلزله آذربایجان ساخته خواهد شد، اما این وعده ها تحقق پیدا نکرده و زلزله زدگان همچنان در چادرها سکونت دارند. تیتر یک روزنامه تهران امروز هم به اظهارات معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت اختصاص پیدا کرده که ایشون گفته بودجه سال 92 انقباضی خواهد بود و اتکای بودجه سال آینده هم بیشتر بر درآمد مالیاتی خواهد بود نه نه.
و اگه بخوایم نگاهی هم بکنیم به صفحه اول روزنامه جهان صنعت، چه نکاتی به نظرتون برجسته تر هست؟
روزنامه جهان صنعت در تیتر یک شماره دوشنبه گزارشی منتشر کرده درباره تأثیر نامه‌های رئیس مجلس به آقای احمدی نژاد درباره رعایت قوانین، و البته این روزنامه نوشته که بیش از 50 نامه آقای علی لاریجانی به محمود احمدی نژاد هیچ اثری نداشته. عکس یک این روزنامه هم به پرویز کاظمی، وزیر سابق رفاه و تامین اجتماعی در دولت احمدی نژاد اختصاص پیدا کرده و گفتگویی با او درباره آسیب شناسی اقتصاد ایران.
و ما بریم به سراغ روزنامه مغرب که عکس یک این روزنامه طرحیست از چهره قیصر امینپور، شاعری که حالا در سالگرد درگذشت اون قرار داریم و پرونده به همین مناسبت روزنامه مغرب منتشر کرده.
روزنامه مغرب چند یادداشت و گزارش به مناسبت سالگرد درگذشت قیصر امینپور منتشر کرده. تیتر یک خودش رو هم اختصاص داده به اینکه با خرج بی‌حساب و کتاب دولت آقای احمدی نژاد دولت بودجه کم آورده. تیتر دوم روزنامه مغرب هم به افزایش شمار خودکشی ها در شهرهای محروم اختصاص پیدا کرده و این روزنامه نوشته که بیکاری و مشکلات اقتصادی عامل افزایش خودکشی در این شهرها هست.
اما آرمان هم جلب توجه میکرد امروز آقای رفیع‌زاده، به خصوص با گفتگویی که با وکیل اسفندیار رحیم مشایی انجام داده.
بله، علی اصغر حسینی وکیل اسفندیار رحیم مشایی در گفتگو با روزنامه آرمان گفته که برخی از کسانی که در جناح حاکم آقای مشایی رو به انحراف متهم میکنن تا کنون اعلام نکردن که مشایی از چه چیزی منحرف شده. تیتر دوم روزنامه آرمان هم به اسلامی شدن 4 رشته دانشگاهی اختصاص یافته و این روزنامه نوشته که بر اساس اعلام وزارت علوم، واحدهای درسی همچون قرآن و روایات جایگزین برخی کتابهای غربی در رشته های علوم اجتماعی، علوم سیاسی، اقتصادی و روانشناسی شدن.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. شهرام رفیع‌زاده، ما رو همراهی کردید با نگاهی به صفحه اول روزنامه های چاپ امروز تهران در این صبحانه با خبر. 7:27 دقیقه صبح هست در تهران. فرصتی هست تا با هم بریم موسیقی گوش کنیم. انتخاب کردیم براتون کاری از مجموعه کارهای جدید خانم گوگوش، خواننده که اون رو دوست می‌دارید، به اسم نازنین بیقرار.
اگه این قصه پر از آه من و توست، یه جهان عشق در حال تپیدن تو ضمیر ناخودآگاه من و توست، نازنین بیقرار از فریب روزگار خم به ابرو نیا، نازنین بیقرار از فریب روزگار خم به ابرو نیا.